خب اخیراً یک تفاهم‌نامه چهار جانبه‌ای بین صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی امضا شده برای تزریق 40,000 میلیارد تومان خدمات مالی به زیست بوم نوآوری. این تفاهم نامه با هدف ایجاد همکاری مشترک به منظور گسترش اقتصاد دانش بنیان و توسعه زمینه‌های تأمین مالی نوآوری و فناوری در کشورمون منعقد شده. آنچه که صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرده اینه که مشارکت تجمیعی بانک‌ها در تأسیس نهاد یا نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر، همینطور تأمین مالی پروژه‌های راهبردی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای اجرای ماده 18 قانون جهش تولید دانش بنیان صورت گرفته. اما در رابطه با حالا جزئیات این تفاهم‌نامه می‌خوام گفتگویی داشته باشیم با مدیر طراحی و توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، آقای مهندس صمیمی، که پشت خط ارتباطی برنامه نمودار هستن. آقای مهندس صمیمی سلام، درود بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای مهندس صمیمی، میخوام یه مقداری در حقیقت راحت‌تر شما برای ما توضیح بدین که هممون متوجه بشیم که این تفاهم نامه چه هست. به زبان ساده به ما بگید که
بله،
چه اتفاقی قرار هست که رخ بده.
بسیار خوب، ببین میخوام خیلی به زبان ساده بگم. قبلا طبق قانون بانک ها منع شده بودن از سرمایه گذاری.
خب
صرفا فقط اجازه داشتن در حوزه بانکی سرمایه گذاری کنن، نه در کسب و کارهای غیر مرتبط با بانک. خب قانون جهش تولید دانش بنیان که سوم خرداد ماه ابلاغ شده از سمت رئیس جمهور محترم مجلس شورای اسلامی، این تو ماده 18ش این اجازه رو به بانک ها میده که اگر بخوان سرمایه گذاری کنن، در صورتی که کنار صندوق نوآوری و شکوفایی باشن، هر دو با هم دیگه بخوان سرمایه گذاری کنن، اون سرمایه گذاریشون یه سرمایه گذاری بانکی تلقی میشه.
خب
کجا؟ در حوزه های دانش بنیان و نوآورانه و فناورانه. خب این دست بانک ها رو باز میکنن که تو حوزه های مختلف دانش بنیان، پس نه فقط دیگه تو حوزه هایی که مربوط به کارهای بانکی باشه، تو حوزه های مختلف، حالا اهم از زیست فناوری باشه، نانو تکنولوژی باشه یا موارد مختلف دیگه، بتونن بیان سرمایه گذاری کنن. خب پیرو به این قانون، یعنی که جهت اجرایی کردنش، یه تفاهم نامه‌ای منعقد شد همونطور که فرمودی، که یک سری ابزار تعریف شد برای تزریق بیش از 40,000 میلیارد تومان. رقم خیلی رقم بزرگیه، ولی خب باید بسترش آماده بشه. یعنی این قرار نیست که پول پاشی بشه، قرار یک سری نهادهایی یا ابزارهایی تعریف بشه که از طریق اونها ضابطمند این پول بتونه برسه به دست کی؟ شرکت های دانش بنیان، شرکت های فناور و نوآور و حتی نخبگانی که توی این حوزه فعالیت میکنن.
یعنی بحث تسهیلات سر جاش هست. الان یه اتفاق جدیدی که افتاده اینه که بانک ها میان سرمایه گذاری میکنن توی طرح و پروژه های شرکت های دانش بنیان، درسته؟
دقیقاً. یعنی
خب این شرکت ها رو کی معرفی میکنه آقای مهندس؟ یعنی که مثلا خب بفهمه شما.
آره خب بستگی داره که این شرکت ها،
میخوام ببینم بانک ها خودشون میتونن انتخاب بکنن یا اینکه نه مثلا آقای مهندس صمیمی و همکاراشون به فلان بانک میگن این شرکت و این شرکت و این شرکت هست، شما باید برید سراغ اینا. یعنی نمیتونید خودتون برین تنهایی انتخاب بکنید شرکتی رو.
درست
که یه نظارتی صورت بگیره.
آره این که میگه نهادسازی یعنی چی؟ نهاد یعنی انگار که یه شرکت سرمایه گذاری. خب یه شرکت سرمایه گذاری تأسیس میشه، یه شرکت هلدینگ، حالا فرقشون هم یه فرقای جزئی با هم دیگه دارن، که اینها میان سرمایه گذاری میکنن در سهام شرکت های دانش بنیان و فناوران. یعنی تصمیم گیری بعدا میفته به عهده کی؟ خود اون نهادهایی که ساخته شده.
درست.
که میتونه یه هلدینگ سرمایه گذاری باشه، مثلا یه هلدینگ سرمایه گذاری تو حوزه نانو فناوری تأسیس میشه.
خب
اون خودش دیگه میره دنبال پروژه های سودآور و که تو حوزه نانو تکنولوژی تعریف شده باشن، یا مثلا مشابهش شرکت سرمایه گذاری تو حوزه زیست فناوریه، اون خودش میره دنبال شرکت هایی که تو حوزه زیست فناوری فعالیت میکنن و مدل تزریق پول چطوره؟ سرمایه گذاریه، یعنی پول میده اون نهاد و در ازاش چی دریافت میکنه؟ سهام رو، یعنی شریک میشه، یعنی مغروضش نمیکنه اون شرکتی که پول بهش رسیده، هر دو با هم دیگه شریک میشن و حالا در مسیر رشدش هر دو میتونن از منابع استفاده کنن و بزرگ بشن و رشد پیدا بکنن. حالا یکی از ابزارها حالا تأسیس شرکت‌ها یه سرمایه گذاری یا هولدینگ های سرمایه گذاری بود، ابزارهای دیگه هم براش تعریف شده.
مثل چی؟
حتی ابزارهای مبتنی بر بدهی، یعنی حالا قبلی که توضیح دادم
بله.
این مشارکت بود، یعنی این شرکت میاد شریک میشه با شرکت دانش بنیان. مدل های دیگهش مثل ضمانت اوراق سکوکه. اوراق سکوکی خلاصه بخوام بگم، همه دیدیم مثلا اوراق مشارکت رو که دولت منتشر میکرد و ورقه هایی در دست حالا عموم مردم بود که دولت تضمین کرده بود مثلا هر 3 ماه یک بار، هر 6 ماه یک بار یه مبلغ سود رو بده و بعد از مثلا 3 یا 4 سال اصل پول رو بیاد برگردونه.
خب
این امکان تامین مالی هم برای شرکت های بزرگ به وجود میاد از این طریق مشارکت ما، یعنی صندوق نوار شکوفایی با بانک ها. چطور؟ ما ضامنشون میشیم برای انتشار این اوراق. این اوراق کجا منتشر میکنن؟ توی بازار بورس، یعنی قرض میگیرن از بازار سرمایه کشور. نیاز به ضامن داره چون شرکت دانش بنیان به هر حال با یه ریسک هایی مواجه هست. ما و بانک ها مشترکاً ضامنشون میشیم، یا اینکه صندوق نوار شکوفایی ضامن میشه و بانک ها نظیر بگیم مثل بیمه اتکایی ما به اونا اتکا کردیم، یعنی ما ضامنشون شدیم.
خب
اگر این شرکت ها نتونستن سر موعدشون قرضشون رو بدن، ما میدهیم و بعد حالا طرف میشیم با شرکت، تضمین های سهلی هم ازشون گرفتی، یعنی وثایق، یعنی برنامه اینه که وثایقشون چک و سفته باشه، نه اینکه بخوام وثایق ملکی که اصولا عرف بود در استفاده از بانک ها استفاده بشه.
در واقع شما دغدغه بانک رو هم برطرف میکنید که بعدا نباید فشاری بیاره روی شرکت دانش بنیان.
ما میشینیم به عنوان ضامن و بانک پشت سر ماست، یعنی اون وثایقی که میخوایم بگیریم و ما میگیریم، ما به بانک میگیم ما ضامنش هستیم، بانک هم کنار ما هست و میریم اوراق منتشر میکنیم. پس دغدغه سازمان بورس برای اینکه نکند یک وقتی این شرکت استقراض کننده نتونه سر موعدش اقساطش رو بده هم برطرف میشه و تسهیل میشه انتشارش، چون بزرگترین دغدغه شرکت ها برای اینکه بخوان قرض بگیرن از بازار سرمایه همین موضوع زامن هست.
درست آقای مهندس، بالاخره آنچه که شما توضیح دادین خیلی اتفاق خوبی هست، باید انشالله در مقام عمل هم ببینیم که چقدر انتظارها برآورده میشه. خانم صحت هم همکارمون و کارشناس برنامه‌مون حضور دارن در کنار من در استودیو و سوال در خدمت شما خواهم سر بفرمایید.
آقای مهندس این بزرگوار، من سلام عرض میکنم خدمتتون. ممنون که انقدر به فکر توسعه زیست بوم نوآوری کشور هستین. من حالا با انبوهی از سوال‌ها روبرو شدم، اینکه آیا ماهیتاً خب خودتون میدونین آمارهای جهانی میگه هر شرکت نوآوری، یعنی آمار جهانی، از هر 10 شرکت یک شرکت احتمال موفقیت داره، 9 تاش به قول چیزا میگن استارتاپ ها فیل میشن. این یک. دو، آیا بانک ها ما ماهیتاً سرمایه گذار خطرپذیر هستن؟ چون از شرکت های دانش بنیان که در کشور ما اسمش دانش بنیانه و در تمام دنیا از اونها به عنوان فعالان اکوسیستم نوآوری یاد میشه، خب به قول خودمون شرکت های خطرپذیر، سرمایه گذاران خطرپذیر حمایت میکنن. بانک های ما ظرفیت حمایت از این شرکت ها رو دارن؟ آیا بانک ها اصلا ماهیتا سرمایه گذار خطرپذیرن؟ آیا زیست بوم نوآوری با تأمین مالی که الان دارین ازش صحبت میکنین رشد میکنه، یا اینکه زیست بوم نوآوری ما نیاز به جلسات منتورینگ داره، نیاز به بررسی پلن های کسب و کار داره که در دنیا ازش به عنوان بیزینس پلن یاد میشه، ابزارهای تعریفی که دارین میگین دقیقاً نمادی از پول پاشیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما قرار یک پولی تزریق بکنید به بانک‌ها، بانک‌ها دوباره به شرکت‌های نور چشمی پول بدن. آیا ببخشید سهم 6% شرکت‌های دانش بنیان معدنی از کل صنایع کشور قابل توجیهه؟ آیا قرار نیست که زیست بوم نوآوری کشور درست دسته‌بندی بشه، درست حمایت بشه و ابزارهای تأمین مالی به موازات حالا رشد اونها در اختیار اونها قرار بگیره، نه اینکه چون ما در کشور مسئله دارو داریم توی بخش شرکت‌های دانش بنیان دارویی سهم 1000 به حالا و بریم به معدن 1 یا بریم نمیدونم در حوزه خیلی مثلا نساجی.
من برای تک تک این سوالا پاسخ دارم.
خواهش می‌کنم من در خدمتتم. خب از به نظرم از اینکه ماهیتاً بانک‌های ما آیا سرمایه گذار خطرپذیر هستن؟ آیا اصلاً استانداردهای به قول خودمون سرمایه گذاری جسورانه رو دارن یا ندارن؟
خب بانک‌ها قرار نیست خودشون سرمایه گذاری خطرپذیر انجام بدن. قرار بخشی از منابعشون رو بیارن. کجا؟ توی نهادهایی که اونها تخصص سرمایه گذاری خطرپذیر دارن. چرا میگیم خطرپذیر؟ چون شرکت های دانش بنیان فناور با یه ریسک فنی مواجهن. ممکنه به قول شما از هر 10 تاشون یکیشون موفق میشه. چطور میشه این ریسک رو کنترل کرد؟ اینکه یه نهاد متخصصی مثل صندوق های جسورانه بورسی، مثل صندوق های خصوصی بورسی، مثل شرکت های هولدینگ سرمایه گذاری، اینها بیان سرمایه گذاری کنن. چطور میتونه شانس موفقیتشون افزایش پیدا بکنه؟ که یعنی بانک ها هم متضرر نشن، یعنی منابعشون توی ریسک نیفته. چرا؟ منابعشون که مال خودشون نیست، بخش اعظمش از سپرده گذارا گرفتن. یعنی اونها هم باید در پایان سال، در پایان هر ماه سود رو توزیع کنن به سپرده گذاراشون. خب این نهادها تشکیل شده، اونها این تخصص دارن و چطور حالا بگیم روال منطقیش به چه شکله که اینها موفق میشن و ریسکش کنترل میشه؟ اینها میان به قول شما توی 10 تا، هر کدوم از نهادها توی 10 تا مثلا شرکت سرمایه گذاری میکنن، 10 تا شرکت دانش بنیان و فناور. از این 10 تا بله ممکنه حداقل 5 6 تاش حتما شکست بخوره، ممکنه 3 تاش 2 تاش 3 تاش به یه موفقیت نسبی برسه، یکیش خوب موفق میشه و یکیش خیلی خوب موفق میشه که جبران همه اون چند تا شکستای دیگر رو میده. پس یعنی با متنوع سازی اون سبد سرمایه گذاری، اون یک دونه شرکت موفق اونقدری موفق میشه چون که قرض بهش ندادیم، که این شریک شده، یعنی تو سود و زیانش و چند برابر شدن ارزش سهامش و ارزش شرکت اون بانک به صورت غیر مستقیم، ما و بانک به صورت غیر مستقیم شریک شدیم.
بسیار خب آقای مهندس صمیمی، من فکر کنم چون حالا هم ابهامات زیاد هست، همین که آقا آخر چه نتیجه‌ای خواهد داشت این اتفاق، بکنم ما بریم به سمت انشاء. از کی قرار هست که اجرا بشه این تفاهم نامه؟ اول اصلا ببینیم
تفاهم نامه الان امضا شده. خب نیاز به یه مصوبه شورای راهبری فناوری و تولید دانش بنیان داره که مشخصا تو قانون بهش اشاره شده. خب که یه شیوه‌نامه اجراییش همین امروز انشالله تصویب میشه و بعد از اون دیگه بانک ها میتونن الان با هم دیگه اقدام کنیم برای تأسیس این نهادهایی که ازشون اسم
میبرن. ما میگیم از اول مهر ماه دیگه مثلا انشالله آغاز فرایند بالاخره اجرا شدنش.
نه من فکر میکنم از همین فردا فرایند تأسیس این نهادها شروع میشه.
خب
کی اون منابع بتونه برسه به شرکت؟ آره فکر میکنم یه هلوهوش نیمه مهر یا
یکی دو ماه دیگه میگیم. حالا ما مثلا یه فاصله میگیریم میذاریم برای آخرای فصل پاییز که چند ماهی بگذره و این دفعه خیلی بهتر بشه
که
بله اون موقع است که با جوجه ها رو شماردی. باریکلا به شما، درود بر. خیلی متشکرم آقای مهندس صمیمی، مدیر طراحی و توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری شکوفایی ریاست جمهوری که با ما همراه بودید. با شما خدافظی می‌کنیم.